بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. التنبيه الثاني عشر: هل الرفع رخصة أو عزيمة؟ یک اصطلاحی است در میان فقها، گاهی میگن آیا این مسئله رخصت است یا عزیمت. رخصت به این معناست که انسان میتوند هم انجام بدهد هم انجام ندهد، اینا میگن رخصت. عزیمت به معنای قطعه، کنایه از این است که مسئله یک طرفه است، دو طرفه نیست. عزم به معنای قصده، چون درش قاطعیت هست کنایه از نفی رخصت، که انه رخصت به ما اجازه می دهد هر دو طرف را، در حالی که عزیمت یک طرف از قاطعیت دارد یک طرف. این اصطلاح را در فقه خیلی جاهای متعدد به کار می برند که آیا هل الامر رخصتان او عزیمتان. انسان فکر میکند که چطور در مقابل رخصت کلمه عزیمت آمده. عزم به معنای قصد، چون در قصد قاطعیت هست یک طرف هست، لزام مخالف رخصته. آیا لا ضرر به معنای رخصته؟ الان کسی که آب براش و ضرر دارد رخصته که هم تیمم کند و هم وضو بگیرد، یا نخه عزیمت حتما باید تیمم کند. بنابراین من چهار مثال میزنم برای این مسئله. اول شیخ و شیخه هست، پیرزن و پیرمردی که روزه برشون ضرر دارد، آیا بگیرن صحیح هست یا صحیح نیست؟ اگر بگم رخصت صحیح هست، اما اگر بگم عزیمت باطله، باید کفاره را بدهن. مثال دوم، مریض است، روزه برش ضرر دارد اما روزه گرفت، اگر بگم رخصت دیگه کفاره لازم نیست، اما اگر بگم عزیمت روزه این آدم باطل، باید کفاره بده. دوتا هم از زن مثال میزنیم، این دوتا مال مرده، دوتا هم از زن. زنی هست و باردار، روزه برای بچه اش ضرر دارد، حالا اگر آمدم روزه گرفت رخصت است یا عزیمت؟ نه، زنی باشد که عرض کنم خدمت مرضعه هست، شیر میدهد، روزه برای بچه اش ضرر دارد، حالا اگر آمدم روزه گرفت آیا این صحیح هست یا نه؟ اگر بگم رخصت دیگه روزه اش درست است و کفاره لازم نیست، اما اگر بگم باطله هم گناه کرده و هم باید کفاره بدهد. این هذه هی المسئله، هل الرفع رخصتان او عزیمتان، کدام یک از این هاست؟ حضرت امام اعلی الله مقامه وقتی فقه می فرمودن در مسجد سلماسی کتاب طهارت، در آنجا اصرار ورزیدن بر این که حتما عزیمت است و رخصت نیست. البته هستن کسانی که میگن نه رخصت است و عزیمت نیست. دلائلی که ما بر عزیمت داریم دلائل محکمی است. من چهار دلیل در اینجا می آورم بر این که این رفع عزیمت قاطعیت یک طرف. دلیل اول خود لازرر. لازرر جایی که رسول خدا می فرمگد لا حکم زررین، باز تکرار میکنم بسیاری از این تنبیهات ما رو معنای شیخه، نه معانی دیگر. رسول گرامی که می فرمگد لا ضرره این شعار می دهد، میگد در محیط تشریع من ضرر نیست، این شعار کی می تواند بدهد؟ وقتی که وضوع ضرری را تحریم کنه. و الا از این طرف بگد لا ضرره در محیط تشریع من ضرر نیست، از اون طرف بگد اگر وضوع ضرری را بگیرید جایزه، جایز بودن با این شعار نمی سازه. شعار را چه میگن آقا سید؟ الحطاب. بگو الحطاب. پیغمبر اکرم که چنین حطافی دارد لا ضرر و لا ضرار، این به ظاهر نعوذ بالله دروغه، چون در خارج ضرر هست. برای اینکه دروغ لازم نیاد بگیم ناظر به تکوین نیست، ناظر به تشریعه. میگه در سفره تشریع من ضرری نیست. کی میتوند رسول گرامی چنین شعار بدهد که در سفره تشریع من ضرر نیست؟ مگر اینکه وضوع ضرری را تحریم کنه، صوم ضرری را تحریم کنه. از این طرف بگد در محیط تشریع من ضرر نیست، از آن طرف بگد وضوع بگیری اشکال نداره، روزه بگیری اشکال نداره، از آن طرف بیاید وضوع ضرری روزه ضرری را تشریع کند، این تشریع وضوع ضرری، تشریع از قلم روزه ضرری با این شعار سازگار نیست. تکرار میکنم، لا ضرر را اگر به تکوین بزنیم دروغه. لا ضرر در خارج ضرر هست، همیشه ظالمی بوده و مظلومی بوده. ناچارم بگم نظر حضرت تکوین نیست، نظر حضرت تشریعه. در سفره تشریع میفرمگد ضرری نیست. البته این شعار در جایست که هر نوع حکم ضرری را قیچی کند، جواز الوضوع و ضرری قیچی بشه، جواز صوم و ضرری قیچی بشه. این دلیل اول. دلیل دوم، خدا رحمت کند، از استاد من مرحوم آیت الله حجت من آموختم، خدمتشون درس میخوندم صلات مسافر، ارخرم خدمت که سالهای 1329 بود و یا سی رحمت الله علیه، صلات مسافر را تدریس میکردن. بس در اینجا بود که اگر مسافری عالمان آمدن به جای دو رکعت چهار رکعت بخواند، چرا نمازش باطله؟ روایاتی را برای ما خواندن که در آن روایت میگد که خدا برای مسافر هدیه داده. هدیه چیه؟ گفته چهار رکعت را دو رکعت، مسافر روزه نگیر. خدا بند منان برای بندگانش هدیه داده. شما اگر بیاید چهار رکعت بخوانید توهین به خدا کردی. چرا؟ هدیه خدا را رد کردی. معلوم بشود جایی که انسان هدیه خدا را رد کند، این اهانت به مقام ربوبی، عملش باطل. از فرمایش ایشان من اینجا الهام میگیرم، لا ضرر و لا ضرار حکم امتنانیه. در حقیقت حق تعالی برای مسلمانان چنین تحفه را داده که در سفره تشریع ضرری نیست. از کنم بنابراین احکام ضرری را قیچی کرده. شما بیایید احکام ضرری را انجام بدهید، یک نوع اهانت به خدا کردید. من این روایت را بخوانم، ملاحظه بفرمایید. روایت عن ابی بصیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله قال سمعته یقول قال رسول الله ان الله عز وجل تصدق على مرضى امتي ومسافريها بالتقصير والافطار اي سر احدكم سر يسر شادمانی. آیا کسی خوشش میاد که شما به یک نفر هدیه بدی و پس بدهد، خیلی اوقاتان تق میشه. اگر سر احدکم ازا تصدقه به صدقتن انترد علیه، از اینجا ما الهام میگیریم. آیه حدیث دیگر بخونم. رو سکونی عن ابی عبدان صادق عن آبائه عن رسول الله ان الله اهدا الی و الى امتی هدیتا لم یهدها الى احد من الامم کرامتا من الله لنا. قالوا و ما ذاک یا رسول الله؟ قال الافطار فی السفر و التقصیر فی الصلاة فمن لم یفعل ذلک فقد رد علی الله عز و جل هدیته. استاد من می فرمد آدمی که تمام بخواند، این عملش مصداق رد هدیه است، عملش توهین به خداست. چیزی که توهین به خدا باشد میتوند مقرب باشد؟ نه، بس باطله. ما الهام میگیرم اینجا. حق تعالی وقتی پیغمبر میفرماید لا ضرر، تمام احکام ضرری را من قیچی کردم، یعنی اون را انجام نده. شما نخی به حرف پیغمبر گوش نمی کنی، روزه می گیری، وضو می گیری، ضرری در واقع عملاً هدیه پیغمبر اکرم را نفی می کنی، و چیزی که عملاً توهین به خدا باشد نمی تونه، بگو آقای صدری، نمی تونه مقرب باشد. این سیلی عرض کنم بر چهره تشریعه. دلیل سوم یه روایتیست. این روایت را عرض کنم، من میخونم اشکالش جواب میدم. رب الصدوق قال کل ما ازر به سوم فالافتار له واجب. هر جایی که روزه ضرر به انسان داشته باشد افتارش واجبه. البته این مرسله هست، آقایان حق دارن بگن شما چطور با مرسله استدلال میکنیم. رواه الصدوق قال قال علیه السلام، مرسله هست، قال علیه السلام کلما ازر به سوما فالافتار واجب. جواب این را گاه بیگاهی عرض کردم. صدوق دو عبارت دارد، گاه میگد و روی عن صادق، این خیلی محکم نیست. گاهی میگد و قال الصادق، این مرسله حکم مسند را داره. اینجا هم گفته قال الصادق، قال علیه السلام. اگر آقایان من لا یحضره الفقیه را مطالعه بفرمایید، دو عبارت دارد. گاهی میگد روی عن الصادق، روی عن الباقر، روی عنهم علیهم السلام. معلوم می شود خیلی به این دلگرم نیست. یه موقع قاطعانه می گد قال الصادق، قال الباقر، قال علیه السلام. معلوم می شود صدوق به این حدیث اعتماد کرده که جزمن به امام صادق نسبت می دهد. این از اون قبیله. اما دلیل چهارم که من می خونم، این مال لا ضرر نیست، این مال لا حرجه، مال لا حرجه. این سه تا مشترک بود. اولی مسئله لا ضرر، نفی ضرر در سفره تشریع. این شعار با تجویز وضوع ضرری سازگار نیست. دوم روزه بگیری هدیه پیغمبر و هدیه خدا را رد کردی، توهین به پیغمبر نمیتوند مقرب باشه. سوم عبارتی که صدق میگد قال علیه السلام کل ما اضر به سوما فالافطار واجب. چهارم مال لاحرجه. در سوره مبارکه انبیا دارد مما جعل علیکم فی الدین من حرج، نفی جعل میکنه. جعل یعنی تشریع. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حکم ز حکم حرجی را ما جعل نکردیم. پس معلوم می شود اگر وضو حرجی باشد، روزه حرجی باشد، اصلا در آنجا شرع مقدس حکمی نداره. ولذا من گاهی از مرحوم آقای آسمان کاظم عروت الوثقی تعجب میکنم که در لا حرج گفته صحیحه ولی در لا ضرر گفته باطل. اگر عکس میگفت بهتر بود. اصلا لسان آیه این است که در محیط شرع مقدس ما جعل علیکم من حرج، ای ما جعل حکمن حرجیگن تشریع نکرده. اصلا در شرع مقدس ما حکم حرجی مجعول نیست. شما در اینجا اصلا حکمی ندارید تا وضوی حرجی یا از برم روزه حرجی. کم کلام فل ادلت اللتی دنبالش استدل بها الا ان الرفع عظیمتان ولیس برخصه. سه تا ضرب در بزنید. ثم ان المحقق النائنی اعلی الله مقامه. با ما در مدعا شریکه، ایشان هم معتقد است که الرفع عظیمتان. بنابراین در مدعا با ما اختلافی نداره، ولی در روش با ما اختلاف داره. دلیلی که او اقامه کرده است غیر اون چهار دلیلی است که ما اقامه کردیم. دلیلشون چیه؟ اول مجمل بگم بعدن تفصیل. منبر رفتی ها، اگر بخواد منبرتون بگیرد اول دوسه کلمه قلمبه بگو، طرف یه نگاهی بکنه با چشمانش چیه، بعدن شرح بده. این یکی از رموز منبره. اول یک اصاره مختصری قلمبه و اجمالن بگو، بعدن شرح بده. منم اول قلمبه رو میگم بعدن شرح میدهم. مرحوم محقق نائنی میفرماید اگر بگیم رخصته یلزم ما یکون فی طول شی فی عرضه، یلزم ان یکون ما فی طول شی فی عرضه. لازم میگه چیزی که در طول یک شی در عرض او باشه، یعنی لازم میگه معلول در عرض علت باشه، چون معلول در طول شیعه. لازم بگید در عرض شیع باشد در مرحله علت. این قلمبه چه شد آقای قلمبه ها؟ یلزم ان یکون ما فی طول شیعه فی عرضه. خب ازا علم که هذه الجمله شرح میدیم، بگید خدا میفرماید که ولم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا. ولم تجدوا معنی چیه؟ ای امتنع، شرح میده امتنع استعمال الماء تکوینا و تشریعا، اینجور معنا میکنه. ولم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا. ولم تجدوا معنی چیه؟ ای امتنع استعمال الماء تکوینن آب نباشه، تشریعن یعنی خدا تجویز نکرده باشه. معنای ولم تجدوا ماء ای امتنع استعمال الماء تکوینن آب نباشه، تشریعن تجویز نشده باشه. پس تیمم که موقعی است که یا آب نباشد و یا اینکه استعمال ما شرعن ممکنه باشه. پس نوبت به تیمم کی میرسد؟ نوبت به تیمم کی میرسد؟ در دو صورت، یا استعمال آب تکوینن محال باشه و یا شرع مقدس اجازه مصرف اون را نمیده. اگر چنینه شما بگید نه، همان موقعی که تیمم هست استعمالم جایزه. عجب، نوبت به تعمم کی میرسد؟ اذا امتنع استعمال ماء تشریعاً جایز که استعمال ماء تشریعاً محال باشه، یعنی شرعاً اون را تجویز نکرده باشه. معرفه شما میگید هم موقع تیمم میشود وضو گرفت و حال اینکه نوبت به تیمم که میرسد، عبارت بخونید اذا امتنع استعمال مال الماء تکوینن او تشریعن، تیمم در جایست که استعمال ما تشریعن ممکنه باشه. اگر تشریعن ممکنه چطور میگید هم میتوند تیمم کند هم وضو؟ لازم میگه چیزی که در طول بود در عرض واقع بشود. حالا با این بیان اون جمده که قلم بچه شد روشن شد. تا اینجا عبارت ایشان. باز تکرار میکنم آیه را چنین معنا میکند ولم تجدوا ماء، ای امتنع استعمال ماء تکوینا و تشریعا، محال بشه تشریعا. داره پیغمبر بگه نه نه نه، اگر نوبت به تیمم در این زمینه میرسد که پیغمبر بگه نه نه، شما باز میخواید وضو بگیرید و حال اینکه نوبت تیمم در جایست که دیگه وضو امتناع تشریعی داشته باشه، شما معرفت بخواد وضو بگیری. یلاحظ علیه، آیه بستگی دارد چه رقم معنا کنیم. اگر آیه را همینطوره که ایشون میفرماید معنا کنیم، حق با ایشونه. معنی آیه این باشد ازم تنعه استعمال ما تکوینا و تشریعا، البته اگر این باشد حق باشونه. ولی ما ممکنه آگر از جور دیگر معنا کنیم، بگیم از امکنه استعمال ما تکوینا، تا اینجا رفت کنیم عوض کنیم، او جازه او جازه ترک استعماله. به جا این که بگیم امتنع تشریعن، چه بگیم او جازه ترک استعماله، نه وجبه. او میگد وجبه ترک استعماله، ما میگیم او جازه ترک استعماله. اگر بگیم او جازه ترک استعماله، این با تیمم میسازه. چرا؟ نگفتی وجبه ترک استعماله، گفت جواز ترک استعماله، جواز ترک با تیمم میسازه. بر اگر بگم وجوب و ترک، این با تیمم نمیسازه. اما ما میگیم جواز ترک استعماله، ترکش جایزه، یعنی ممکنه من وضو بگیرم ممکنه وضو نگیرم. بنابراین آیه را دو جور می شود معنا کرد. ایشون میگد او عرض کنم خدمتتون که ولم تجدوا ماء، ای امتنع استعمال الماء تکوینا او تشریعا، امتنع میگه. ما میگیم نه، در اولی امتنع بگو، امتنع استعمال الماء تکوینا، آب نیست. دومی عوض کنیم او بگید جاز ترک استعماله، ترکش جایز باشد، جایز و ترک با تیمم میسازه. بنابراین آیه نیست. علاوه بر این یه مطلبی بگم که نه کدام دوتا طلبه با هم اختلاف داشتن، یکی میگفت کدام، آن دیگر میگفت کدام، سومی آمد گفت هیچ کدام. توجه کردیم اصلا این آیه ناظر فقط و فقط به شق اوله، همان امتنع استعمال الماء تکوینا، اصلا ناظر به امتناع تشریعی نیست، نه فرمایش ایشان و نه عرض ما. فرمایشان چه بود؟ امتنع تشریعا، ما چه گفتم؟ جاز ترکهو. اصلا آیه ناظر به بخش دوم نیست، ناظر به بخش اول. بنابر نسبت به مرحوم نائنی دو جواب عرض کردیم. اولا بستگی دارد که آیه را چه رقم معنا کنیم، امکنه معنا کنیم یا جاز ترک و استعماله. علاوه بر این اصلا آیه ناظر به بخش دوم نیست، ناظر به بخش اول است که انسان آب نداشته باشه. علاوه بر این در فقه خیلی جا داریم که هم تیمم جایزه هم وضو. میگه تیر آوردن، من الان وضو ندارم، مخیرم وضو بگیرم نماز بخوانم یا بدون وضو، اشکال نداره. همه آقایان فتوا میدهن که در صلات میت طهارت لازم نیست، طهارت حدثیه لازم نیست، در این حالی که وضو جایزه تیمم هم جایزه. دو، عرض کردم مطالعه کردم و خسته شدم و ساعت 12 رفتم رخت خواب، یادم آمد من وضو نگرفتم با وضو بخوابم، چون ثواب داره اگر انسان وضو بگیرد و نماز بخوابد تا موقعی که بیدار بشود ثواب عبادت. میگن همونجا اگر یه خاکی هست بغل رخت خوابتون تیمم کن. در فقه خیلی جا داریم که هم تیمم جایزه و هم وضو. تم کلام در این بخش. کدام بخش؟ الرفع عظیمتان لا رخصه. بخش دوم. بخش دوم کدوم؟ کسانی که میگن نه رخصته. خب ادله اون طرف هم بخونیم. تا حال این طرف را میخوندم که عظیمتان ولیس به رخصه. حالا برسیم به ادله کسانی که میگن رخصت. یک، میگن الملاک، وضو ملاکش هست، ولی دست من سیم کشیده، ولو من روزه بگیرم ضرر دارد، اما ملاک هست. اتهور نورون از صوبه چون نکن من النار، از کنم ملاک هست. یلاحظ علیه، این علم قیب را از کجا آوردی؟ از کجا میدید که ملاک هست؟ کاشف ملاک خبرش را بگید. کاشف ملاک امره، وقتی امر نباشد از کجا میگید ملاک هست؟ به قول حضرت امام این جاها که میرسید این جمله را میگفت، این علم غیب را از کجا آوردی که اینجا ملاک هست؟ ملاک را ما همیشه از امر کشف میکنیم، امر نیست. دلیل دومی که آوردن میگن وجب الوضو، فان لم تجدوا ماء، از وجوب فقط لزومش قیچی شد اما جوازش باقیه. آقایان معالم نخوندن در معالم دارد که وجوب مرکب از سه چیزه، جواز الشیء مع رجحانه و المنع عن ترکه. در معالم میگد وجوب مرکب از سه چیزه، بگو جواز الشیء مع رجحانه و مع لزومه. میگد آیه فلم تجدو ما ان فتیممو وجوب را قیچی کرده، همون لزوم، اما دوتای اول سرجاشه. دوتای اول کدوم؟ جواز الشیء و رجحانه. یلاحظ علیه که ما در جلد اول گفتیم آقایان بودن وجوب معنایش بسیطه، این تحلیل عقلیه. وجوب یعنی حتمیت. آیه که آمده از وجوب را بردارد دیگه وجوب سه چیز نیست، جواز الشیء مع رجحانه مع المنع من الترک، این تحلیل شماست. و الا وجوب عرفن قاطعیته. دلیل که آمد وجوب را برداشت دیگه نمیگد بگد من اخیرش را برداشتم، اون دوتا دیگر اخیر نداره، امران بسیطون حتمیت. سومی را میگم هر که جواب بگد، البته این کتاب را من برای کسی آوردم، این نیل الوطن را آوردم به کسی بدم، هر که بگد یک کتاب به امید هم. دلیل سوم، دلیل سوم فکریه. این دوتا خیلی آسان بود. بگفت اولا ملاک هست. در جواب گفتم از کجا میگید ملاک هست؟ دلیل دوم میگفت وجوب مرکبه، وجوب وضو. اون لزومش در برداشت جوازش در جاشه. گفتم الوجوب امر بسیط اقلم. سوم قیاسه. میگن من جلد اول را خوندم. در جلد اول مبحثی هست به نام ترتب. وارد مسجد شدم دیدم نجسه. البته طهارت نجس، طهارت مسجد واجب فوریه، اما نماز واجب غیر فوریه. تا غروب وقت داره، حتما باید تطهیر مسجد کنم. حالا اگر نکردم و اخطاف، خیلی میانه ندارم که بیارم بشورم. میگن نماز اشکال نداره. عرض کردم خدمت که ازل نجاست عن المسجد فان عشیت فصل. ترتب اینه: ازل نجاست عن المسجد فان عشیت فصل. اینجا همینطور. عرض کردم تیمم اکسه. تیمم فان عشیت فتوضا. ما میگیم میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان. این قیاس باطله. هل فیکم من یجیب این قیاس باطله؟ ببینیم از خرم خدمتون که این آقا دستشم نه بابا متعلق نیست. میگه اونجا گفتید که ازل نجاسه فا این اسیته فصل. اینجا بگو تیمم فا این اسیته فتوزه. من قول شما را قبول دارم. میگم هر که بگد من همین را میگفتم کتابشو میدم. الجواب دقت کنید. آقا دقت کنید. الجواب وقت میگذر. الجواب در اونجا هر دو دلیل مطلقه. هم ازل نجاسه مطلقه، هم سله مطلقه. عقل آمده اینها را مقید کرده. عقل گفته چون اولی واجب اهمه فوریه، دومی واجب فوری نیست، مقید کرده. گفته ازل نجاسه فا این اسیته فسله. پس در اونجا هر دو مطلق، عقل آمده مقید کرده. چون هر دو مطلقه، هر دو ملاک دارد. چون هر دو مطلقه، هر دو ملاک دارد. اما در اینجا شر مقید کرده. گفته فتوضأ و ان لم تجد و لم تجد ما ان فتیمم. شرط مقید کرده، معلوم می شود در مورد تیمم وضو، مورد تیمم وضو ملاک نداره. فها هنا فرق بین باب ترتب و اینجا. باب ترتب هر دو مطلقه، قید در کلام شارع نیست، قید در کلام عرض کنم عقله. عقل میگد اون فوری است و غیر فوری مقید میکنه. چون هر دو مطلقه، پشترشو بگو، چون هر دو مطلقه پس هر دو ملاک داره. اما در اینجا شر مقید کرده، عرض کنم معلوم میشود که در مورد تیمم اصلا وضو ملاک نداره. تنبیه دوازده هم تمام شد. بعد یه خاتمه در این 5-6 صفحه هست، 7-8 صفحه. ضرر بر نفس چگونه است؟ من واگذار بکنم این را 7-8 صفحه را به خودتون. عرض کنم ملا نمی شود استاد همه چیز را بگد. این غلطه. باید 70% را استاد بگه، 20% را خود طرف. آقایان خودشون خاتمه را مباحثه کنید. 7-8 صفحه هست، خیلی هم مهم. بعدن یه رساله در باب وضوست. آقا سید، یه رساله در باب وضوست خیلی مهمه. وضوء ما غیر از وضوء اهل سنت. آیا گواه بر ماست یا گواه بر اونها؟ اون را هم بعدن مباحثه میکنی. فردا از کنم میلاده، طبعا تعطیله، پس فردا استصحاب را شروع میکنیم. یه کلمه راجع به میلاد بگم ولو وقت میگذرد. ما در میلاد پیغمبر اکرم جشن میگیریم. اهل سنت میگن این بدعته، ما میگیم چرا بدعته؟ بدعت چیزیست که اصلش در کتاب سنت نباشه، اصلش در کتاب سنته. اون کدومه؟ حب النبی اصلا من اصول الاسلام. آیات کریمه که در حب النبی است، این اصلا من اصول الاسلام. این جشن ما در حقیقت یک نوع اظهار محبت به پیغمبر اکرم است. و السلام علیکم و رحمت